53 دقیقه عصر. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم. گزارش هم از ولایت غور داریم، اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سی نفر از افغانهای محبوس در زندانهای کراچی آزاد شدند. گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان می افزاید که این افراد در اثر تلاشهای جنرال قنسول افغان رها شدند. جزئیات بیشتری در دست نیست. منیزه کاکر، وکیل مدافع افغانهای بازداشت شده در ایالت سند، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که حدود 1200 تن از مهاجران افغان به شمول کودکان در محابس این ایالت زندانی هستند. یک مرد 24 ساله افغان پس از حمله مرگبار بر یک زن حامله 37 ساله افغان در دنمارک دستگیر شده است. با گزارش خبرگزاری دی‌پی‌آی آلمان، پلیس دنمارک گفته که مرد مظنون صبح دوشنبه دستگیر شده است. وزیر خارجه آمریکا از آنچه گام‌های جرأتمندانه ارمنستان و آذربایجان با سوی صلح خواند ستایش کرد. آنتونی بلینکن دیروز با وزیران خارجه این دو کشور در واشنگتن ملاقات کرد. پلیس جرمنی 30 تابلوی نقاشی را از یک قایق تفریحی متعلق به علیشیر عثمانوف ضبط کرده است. آقای عثمانوف که یکی از ثروتمندترین افراد روسیه است، به علت روابط نزدیکش با رئیس جمهور پوتین از سوی غرب تحریم شده است. و اولین بازی مسابقات دور نیمه نهایی جام جهانی کرکت فردا میان تیم‌های پاکستان و نیوزیلند برگزار خواهد شد. این بازی در شهر سیدنی استرالیا برگزار می‌شود. بازی دوم نیمه نهایی روز پنجشنبه آینده میان هند و انگلستان خواهد بود. تیم‌های برنده در این دو بازی روز یکشنبه آینده در بازی نهایی جام در ملبورن با هم روبرو خواهند شد. باشندگان ولایت غور که فرزندانشان با بیماری سوراخ قلب مبتلا هستند به هلال احمر امید بستند. در نزدیک یک سال بیش ده ها کودک مصاب به سوراخ قلب برای تداوی به اداره هلال احمر ولایت غور معرفی شدند. بیشتر در این گزارش میشنویم که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
وضعیت اقتصادی دیگه بسیار بسیار خرابه دیگه، نی نان داریم نی او داریم، امسال کشت ما نشده، بخی وضعیت ما خرابه.
عبدالبصیر 35 ساله در ولسوالی 400 غور دقانه می کند. فرزند 5 ساله او از 3 سال به بیماری سوراخ قلب مبتلا هست.
بچه ما سوراخ قلبه، عواملش همی رو فهمیدیم که ببردیم یک دفعه در مرکز، دکترها گفتن سوراخ قلبه، نمال هم بیاردیم که نی نان میخوره نی او میخوره، سردرد میشه، تومینه دیگه، خلاصه زندگی ما تلخ خودیزی، خون از دهنش میایه بعض وقتا، دیگه همی رنگش هم زرد میشه دیگه، وضعیتش خرابه. خلاصه شو روز خودمی هپش بسیار خون جگرم خودیزی، نمیفهم چیکار کنیم.
عبدالبصیر که توان اقتصادی تداوی فرزندش را ندارد، از طریق شفاخانه ولایتی غور به دفتر هلال احمر این ولایت معرفی شده است.
وضعیت پولی ما بسیار خراب بود، آموزه همسایه ما قرض گرفتیم که وضعیت بچه ما بسیار خراب بود، آخر مجبور شدیم که برم از همسایه ما قرض کنیم. نه افروز نمیشه که بیامدیم در مرکز، 4-5 میشه بچه ما بیشتره. ان دکترها ما رو معرفی کردن در سرمیاش، دو روزی دیگه بخیر طرف کابل میریم، تن اگر در کابل علاجش نشه باز در خارج جوان میریم. خیلی خوشحالم، اپش هم خوشحاله.
باشنده دیگر ولایت غور که طفلش با امین بیماری دچار است، گلپیدا نام دارد. او 38 سال دارد و باشنده ولسوالی دولتیار غور است.
13 روز میشه که به شهر آمدیم. حدود 10 روز به شفاخانه ولایتی طفلم بستر است. ساعت یامه طفلم را به هلال احمر معرفی کردن. قرار تا 2 روز دیگه به خیر طرف کابل حرکت کنیم. رئیس سرمیاشت گفت که طفلتان اگر تداویش به کابل هم نشد به خارج از کشور روی میکنم. ما امروز خیلی خوشحال هستم که وضعیت اقتصادی ما خیلی خراب بود، توانایی نداشتیم که طفل خودمان حتی به شفاخانه های شخصی شهر فیروزکوه ببریم و اینجا علاج هم نمیشد.
سالانه ده ها کودک در ولایت غور با بیماری سوراخ قلب به دکتران مراجعه می کنند. علائم این بیماری نزد کودکان متفاوت است. گلپیدا نشانه های این بیماری در کودک خردسال خود را این گونه برمی شمارد.
طفلم از دهنش خون می آید، ضعیف است، لاغر است، هیچ حرکتی نداره، شیر مادر را حتی خورده نمی تانه، بد حاله، اشتیاق نداره، وضعیتش روز به روز بدتر شده و خرابشینه می ره. حالا که بخیر به کابل انتقالش می دهیم، امیدوارم که طفلم صحت یاب شود.
اما این که بیماری سوراخ قلب چیست و کدام اطفال به آن مبتلا می شود؟ از دکتر بابجان نجیب مسئول بخش اطفال داخل شفاخانه ولایت غور پرسیدم. او گفت
مجموع افراد ولاده قلبی که سبب مشکلات نزد یک طفل میشه را به نام سوراخ قلب یاد میکنن. فاکتورهایی که سبب به وجود آمدن خود سوراخ قلب نزد اطفال میشه زیادتر ازدواج های زیر سن مادران، دیگه استفاده ادویه خودسر در هنگام بارداری، امراض خود ولادی مادر در جریان حاملگی، مثلا مادر مصاب به انتانات میشه میتونه سبب آفات قلبی نزد یک طفل شوه. دیگه مواجه شدن خود مادر به شعاع ایکس یک از فاکتورهایش میتونه سبب بروز مشکلات قلبی دنز یک طفل شوه. اینها همه اسبابی هستند که میتونن سبب سوراخ قلب دنز یک طفل شوند.
اداره الالمر در ولایت غور میگوید که سالانه ده ها کودک را برای تداوی به کابل میفرستد. به گفته امیرشاه میرزاده مسئول کلوپ جوانان ریاست الالمر در غور، شمار از این کودکان که بیماریشان شدیدتر است برای تداوی به بیرون از افغانستان منتقل می شوند.
همه ساله سال 25 الی 30 نفر سوراخ قلب ما به کابل معرفی می کنیم. به دوره امارت اسلامی 41 تن الی 42 تن ما معرفی کردیم به کابل. زیادتر مریضایی که به کابل قابل علاجه، بعضی مریضایی که اگر کدام خطری متوجه یازویه بازو به خارج انتقال داده می شود.
گلمت ساحل معاون ستامه طالبان در غور می گوید که ممکن آمار اطفالی که مصاب به سوراخ قلب است بیشتر از تعداد باشد که به مراکز صحی مراجعه میکنند و شناسایی میشوند.
در سال 1401 آمار اطفالی که مصاب به سوراخ قلب بوده نظر به تشخیص احتمالی از شفاخانه ولایتی، کلینیک های صحی دولتی و خصوصی با تعداد 35 طفل ثبت و راجستر شده که احتمالاً مصاب به سوراخ قلبند، به ریاست الالمر معرفی شدند و احتمال دارد ارقام بالاتر از این باشد، چون کلینیک های خصوصی مستقیم خودشان به زونای مربوطه معرفی نمودند.
پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از یک سال گذشته، بخش صحت این کشور نیز دچار مشکلات بیشتر شد و آسیب دید. بسیاری از باشنده‌های غور مانند عبدالبصیر از حکومت طالبان و مؤسسات بین المللی می‌خواهند که در مناطق آنها کلینیک‌های سی بسازند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
زن و زندگی
خفه کم کت می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمی دید
سویدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف می نوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید. طالبان پس از تسلط بر افغانستان کارمندان زن را به استثنای برخی ادارات معدود از رفتن به دفاتر دولتی منع کردند. در این میان زنان هم بودند که نانآور خانواده های خود هستند. این زنان میگن که از یک طرف بیکاری و از سوی هم ضعف اقتصادی خیلی آنان را با مشکلات دچار کرده است. ولی برخی از این زنانی که از دوره اول حاکمیت طالبان در این کشور که در اون زمان هم زنان اجازه کار کردن در بیرون را نداشتند، از تجربه های کاری خود یاد کردند که خیلی برایشان مؤثر بوده است. برخی زنان دیگری هم هستند که با انجام کارهای حرفه‌ای اکنون می توانند به خانواده هایشان کمک اقتصادی نمایند. حلیمه یک تن از زنان افغان می گوید زمان موفقیت نصیب ما می شود که در کارهای خود تصمیم قاطع داشته و به آینده امیدوار باشیم. وی از سرگذشت زندگیش قصه کرده می گوید
خانه ما راکت خورد بچگه که من دست دادم شواریم نیمونیم کلا شد یک پایم نداره فلج است. ما که وقتش بچگه که خود از دست دادم مسجد دیگه شد جگر خون بودم. رفتم تا پاکستان، کادر یک خیاط برام می آورد، میگه یک ما کار کو، یک ما دیگه 20 جورم دخته میتونن، استم 30 جورم کو نموره تا کادر برام میداد. باز دختره کای میرفت کچالو را جوش میکرد برام میبرد شوهرم کچش میرفت میفروخت و باز روز در په 20 په 40 په 80 په کار میکرد و نموره باز ما پیش میبردم. ما یک تکلیف تیر کردم، حتی کت شوهر خود گدایی کردم، سر دختره خود انگلیسی خواندم، سر دختره خود مکتب خواندم. حالا نه میخواد دخترم هر کدامش خوب یک کار پیش می برد.
زمانی که طالبان در افغانستان تسلط پیدا کردند، تعدادی از زنانی که امکانات داشتند به بعضی کارهای حرفه‌ای رو آوردند و تعدادی هم که از قبل به کارهای حرفه‌ای و تهیه صنایع دستی دسترسی داشتند، اکنون با این حرفه‌ها مصروف کارند. پریگل که در یکی از گوشه‌های کابل زندگی می‌کند می‌گوید در گذشته علاوه بر کارش در یکی از دفاتر به حیث کارگر مدت زیادی می شود که در تهیه صنایع دستی به خصوص خامکدوزی کار می کرد و حالا که خانه نشین شده است برای مردم یخنهای خامکدوزی و بعضی چیزهای دیگری به شکل اجوره‌ای می دوزد. وی در مورد کارش می گوید
ما دوخت قنداری یاد دارم، گراف یاد دارم، دوخت بخته دوزی یاد دارم. زیادتر قنداری دوزی یخنه میریزم. مردم زیادتر فرمایش یخن سینفار میتن، یخن دور پتی را میتن، یخن نکتایی را میتن، طفلانه مثال بر مرد کلان داماتا اینا را میدوزیم. یک یخن ما 1500 مفروشم که شام از خودم است، دوخت شام از خودم، اما یخنای سینفار که است که تقریبا 2.5 ماسه ما میدوزم، اونورا 4000 میتم. حتی کار که روز میکنم کار روز ما شب اجرا میکنم که روز ما بر حیاتی بیکار باشم. دستیارم ندارم اگر نکنم مصرف که مثال خانم ما یکم بشه میکنه از پیش کی بگیری من میدوزم دیگه به خاطر که یک کمک بر فامیل ما میشه، بر اولادای ما میشه، بر خود ما میشه.
خانم زرمینه یکی دیگری از این زنان است که از سالهای قبل کاروبار زنبورداری را به کمک شوهرش پیش میبرد. زرمینه در مورد کار زنبورداریش میگوید
صندوقی که دارم شخصی از خودم است، شوهرم هم برایم کمک میکنه. بسیار آسان و راحت است اگر آدم یاد بگیره و شکل تخصصیش میتونه. زنای افغانستان هم تواناییش داره و همچنان استعدادش داره. از دو صندوق شروع کردیم که حالا ما 100 صندوق دارم. با پول بسیار کم 15000 افغانی شروع کردیم، ولی 15000 دلار ما سرمایه است. زن باید از خود درآمد داشته باشه چون اقتصاد زیربناست. وقتی اقتصاد خوب بود مالم دار باعث شخصیت، باعث تصمیم گیری، یعنی باعث هم بار زندگی یک زن. اگر مرد آید داشته باشه اقدر مکفی نیست برای یک فامیل. اگر مرد زن کار کنه مالم دار که دو آید میه برای یک فامیل. وقتی که اقتصاد خانواده ها از فامیل ها باشه مالم دار باعث رشد اقتصاد دولت.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. در بسیار قرا و قصبات افغانستان زنانی هستند که با حرفه های سنتی مناطقشان مثل سوزندوزی، مهربافی، چرمدوزی و دیگر حرفه ها مصروفن و تا جای از این طریق خانواده هایشان را کمک اقتصادی می کنند. خانم ماگل یک تن از زنان افغان است که در حرفه مهربافی مهارت دارد. وی در مورد این که او چه چیزهایی را از مهره تهیه می کند توضیح می دهد.
سرشانهی میگن داناستین است، بر لباس افغانی گند است، کمر گیربند میگن، جنل میگن، ایجا بر چادرها میپرسن، از چادرها دان دامن، از زو، از امی چیزا بافتیم. بغیر از این گلاس پت میکنیم، دمورم توپ پت میکنم، آینه را پت میکنیم، پوش های موبایل میسازیم، پوش قلم میسازم.
خانم آگل افزود در وقفه هایی که در جریان روز و یا شب برایشان پیدا می شود از آن استفاده کرده مهره بافی می کنند. به گفته ایوی آنها توانستن با امکانات کمی کار کنند، ولی بازار برای فروش محصولاتشان وجود ندارد و اکثر تولیداتشان در خانه مانده و یا هم تعداد کم آنها به فروش می رسند.
ایره ما نمیتونیم در وقت کار خودی کار کنیم، در وقت کار خود که اتر کنیم خوشون ما را از خانه میکشه، شوهرم ما را از خانه میکشه، چاشت خو نمیشیم، مومور بافی خود میکنیم که نان شو خوردیم خو نمیشیم، وقت تا 12 بجه شو 11 و نیم بجه شو همین مور بافی را میکنیم، بعد از او خو میشیم. در وطن ما رسم و رواج است که نمیتونه که زن به جرأت از شوهر خود پیسه بخواهد، نه خوشون میتونه که بتو او پیسه را میتونه همو خودش همو موری دست خود بفروشه یا کس از پیشش بخره، بر کس دستش اختیار نمی باشه، یک نسخه دوای خود میگیره یا یک کالا بر خود جور میکنه یا یک بود بر خود میخره یا یک چپلق میشه، یک چیز میشه. ما اینجا که اگر جور کنیم اول بابای ارزان اینجا از پیش ما میره از دست ما، اگر تو یک جای باشه که دوامدار همون نفر بیای از پیش ما بگیره و کار ما معلوم شود.
خانم سیما یکی دیگر از زنان افغان است که از چند سال به این سو مصروف پرورش مرغداری است. وی گفت چند سال قبل زمانی که او بیکار بود، یکی از مؤسسات برای وی پول قرض داده و او با این پول چند قطع مرغ خریداری کرده که اکنون با فروش تخم مرغ عاید خوبی به دست می آورد. سیما در این باره می گوید:
کار نداشتیم با یک حساب اینمی سروی خانه شد، باز مرا گفت بخی بر خودت قرضه برات میده، قرضه بسیار کوچک است که خودت از اون قرضه میتونی که اسوار استا چویده سر پاید. باز ما رفتم در دفتر پیسه گرفتم خریدم مرغ، کارم تقریبا شد دیگه 35 دانه 40 دانه خیس کرد مرغ. اونم از بار که میشه با یک حساب دعوای آزاد میمونی میشه، شب که شد خانه میکنی میشه، اتر وقت میشه که در روز 25 دانه تخم میوردارم. ودی که تخم را جمع میکنم با یک حساب نفر است دکاندار میای از پیشم دانی 8 روپگی میخره. در زندگی ما بسیار تغییرات آمد.
خانم سیما همچنان برای زنانی که بیکارند و یا نمیدانند که به چی کارهای رو بیاورند پیامی دارد که از زبان خودش در این باره میشنویم.
باید از خود خانم‌ها سر پای خود استاد شوند، بگیرند یک دانه تندور بشانند، یک روز نان چکید، دو روز چکید، روز سیوم جور میشه، یک دو سه دانه یک مرغ بگیرند، تخم مرغ سودا کنند، ببینند که گدایی بسیار فایده داره پیسش یا نان پیسی حلال. نام خدا من 7 تا اولاد دارم، هر 4 بچه‌م در مکتب است. این بچه‌ها پتلون کار نداره، کتاب کار نداره، کتابچه کار ندارن، بکس کار ندارن. طفلان فوق العاده مکتبشان کورسشان کورس قرآن شریف میخوانن. وقتی که ما میرم به دیدن این دخترم در مکتب، میگه افتخار میکنم به توار مادر که امت اولاد خوب داری، اولاد با نزاکت است، با تربیت است، پاک است.
دوستان شنونده، برنامه زن و زندگی روی موضوعات مرتبط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان میچرخد. هر گاه میخواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید: 00420-221-124-601. تا بعد، اوقات خوش.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام. امید از همه تان و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تأمین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تأمین شده میتواند میباشد، مهمان برنامه باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری است. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدید میگیم و میپرسیم که صلح با حقوق بشری چی رابطه‌ای داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر را به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم، شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفا به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست، صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر، بین یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک از مجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینها باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که به عنوان انسان، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستند و اینا هم این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگرا تلف شوه و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنند. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده، آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقتی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
مرده مفتیده بود، زخمی مفتیده.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آره. خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابد؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیرد و متمرکز باشد برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود. یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه‌های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه‌ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل طلایی و اصل
میشه. خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.